شنونده برنامه زنده گفتگوی فرهنگی بودید به مدت زمان حدوداً یک ساعت با موضوع بحران مخاطب در شعر امروز ایران. با اعلام ساعت 21:09 شب از پخش شبکه رادیوی گفتگو به عنوان آخرین برنامه این نوبت کاری تقدیم حضورتون خواهد شد در 55 دقیقه پیش رو، برنامه گفتگوی علمی. این برنامه با موضوع کتب کمک درسی، ضرورت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما و آرزو میکنم هر کجایی از کشور عزیزمون که هستید شاد و خرم و خوش باشید و امیدوارم تا آخرین برنامه ما رو همراهی فرمایید. کتب کمک درسی، ضرورت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها به عنوان موضوع این برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو هست که ما در خدمت شما هستیم. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، خانم دکتر موسوی ظفر صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم می شود. امید است که هم شما شنوندگان عزیز و هم سیاستگزاران حوزه آموزش و پرورش بتونن از این برنامه استفاده کافی و لازم رو ببرن. مهمانانی که در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد: سرکار خانم دکتر پانتا دوری، معاون متوسطه اداره کل آموزش پرورش شهر تهران و از رؤسای آموزش پرورش مناطق تهران، جناب آقای دکتر محمد صادق زاکری، عضو هیئت مدیره انجمن تعلیم و تربیت، جناب آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران، و جناب آقای امیر حسین شکرزاده، دانشجو و پژوهشگر و نخبه فرهنگی هستند.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
من خواهشی که دارم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلامی داشته باشید خانم دکتر دوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که در پس این هماندیشی بتونیم کسب تجربه بیشتر کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر فقیری.
به نام خدا، فقیری هستم. امیدوارم در این هماندیشی بتونیم نظرات جالبی برای شنوندگان ارائه کنیم.
جناب آقای دکتر زاکری.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی. زاکری هستم. امیدوارم بتونیم بحث مفیدی در خدمت مخاطبان گرامی داشته باشیم و اتلاف وقت براشون نباشه.
انشالله. جناب آقای شکرزاده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکرزاده هستم. امیدوارم تو این گرد همایی که نزد همکاران عزیزم هستیم بتونیم به این نتیجه مهمی تو بحث تعلیم و تربیت و کمک به دانش آموزان این مرز و بوم بکنیم.
حدود 20 سال قبل بحثی تحت عنوان سند چشمنداز مطرح شد که قرار شد در 1404 ما به سند چشمنداز برسیم. طبق این سند قرار هستش که جامعه علمی ایران در سطح کشورهای خاورمیانه و کل کشورهای اسلامی حرف اول رو بزنه. به تبع آموزش پرورش هم باید آموزش پرورش اول باشه. خب ما کمتر از 7 سال داریم تا سند چشمنداز 1404 و میخوام ببینم که طبق سند تحول بنیادین آموزش پرورش جایگاه کتب درسی و کتب کمک درسی چی هستش. از خانم دکتر دوری با توجه به این که در ارتباط با سند تحول کار کردن خواهش میکنم که شروع کنم ببینم که اصلا سند تحول راجع به کتب کمک درسی برنامه‌ای داره.
بله، همونطور که مستحضری در سند تحول بنیادین به عنوان یک سند بالادستی برای نظام تعلیم و تربیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقشه راه تبیین شده و ما برای اینکه از وضع موجود گذر کنیم ناگزیریم که با کلیدواژه ها و مفاهیم سند بیشتر آشنا بشیم. یکی از زیر نظام های اصلی سند تحول بنیادین زیر نظام برنامه درسیه. در این زیر نظام ما قرار است که از یک برنامه درسی موضوع محور گذر کنیم به سمت برنامه درسی مبتنی بر ساحت‌های تربیتی و کتاب‌های درسی که در نظام جدید آموزشی یعنی 4 دوره 3 ساله تدوین شده اهداف دوره تحصیلی رو در این کتاب‌ها در واقع تبیین کرده. همچنین از یک برنامه درسی تک وجهی قراره که گذر کنیم به یک برنامه درسی چند وجهی و یادگیری موضوعات به جای حافظ محوری تبدیل بشه به دستیابی به اندیشه ورزی و درک معنا. خب در یک برنامه درسی یک پارچه در یک نظامی که مثل نظام آموزشی ما کتاب محور هست و نه سرفصل محور، کتاب درسی به عنوان یک رکن اصلی و مؤثر جایگاه خودش رو در فرایند یاددهی و یادگیری ترسیم میکنه. بهتره که در خصوص تربیت صحبت کنیم که هدف غایی نظام تعلیم و تربیته. قرار است که دانش آموزان در پس 12 سال آموزش رسمی و عمومی به شایستگی های پایه دست پیدا کنند. خب طبیعیه که ساختار در کتاب‌های درسی رابطه طولی و عرضی دارند و با روش تدریس مؤثری که مربی یعنی همون معلم برای متربی یعنی همون فراگیر اتخاذ می‌کنه این روند ادامه پیدا می‌کنه. کتاب درسی به عنوان وضع موجود قراره که تبدیل بشه به برنامه محوری و بسته‌های چند رسانه‌ای و بسته آموزشی. همینجا درست اولین مطالبه سند از نظام رسمی و عمومی تعلیم و تربیت رخ نشون میده. یعنی ما دیگه نمیتونیم تمام تخم مرغ‌ها رو در سبد کتاب درسی قرار بدیم، بلکه مکمل‌هایی برای کتاب احتیاج داریم که بتونه اون اهداف و شایستگی‌ها رو در ساحت‌های ششگانه محقق کنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر دوری. اگر چنانچه ما بخوایم آموزش پرورش رو هم از نظر ساختار و هم از نظر تجهیزات و هم از نظر محتوا بسنجیم، من سوالم این هستش که واقعا این کتب کمک درسی میتونن مکمل محتوای کتب درسی ما باشن؟
کتاب‌های کمک درسی یا به طور کلی منابع کمک درسی، چون قراره که گذر کنیم از کتاب محوری به سمت بسته محوری، بنابراین منابع کمک درسی رو اجازه میخوام که بیشتر مورد تاکید قرار بدیم. طبیعیه که ما برای دستیابی به عمق اون شایستگی‌های پایه در حوزه ساحت‌های ششگانه تربیتی نیازمند برنامه‌های مکمل هستیم. حالا این منابع رو یا سازمان دفتر تألیف و سازمان پژوهش خودش تألیف میکنه که در اختیار معلمین و دانش آموزان به عنوان کتاب معلم، کتاب کار قرار میده، یا نهادهای بیرونی وارد عمل میشن. اما قدر مسلم اینه که اینها فرصتهایی رو هم در اختیار فرایند تدریس و یادگیری قرار خواهند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در خدمت جناب آقای دکتر زاکری خواهیم بود. با این موضوع که آیه دکتر نظر شما چی هستش؟ واقعا کتب کمک درسی اصلا ضرورتش چی است و چه تهدیدها یا فرصتهایی رو میتونه برای آموزش پرورش داشته باشه؟
بله، اگر اجازه بدید یه قدری ریشه ای تر نگاه کنیم که اصلا تربیت یعنی چی؟ یعنی حالا من اگر خیلی نخوام بدبینانه نگاه کنم، چون یکی از ویژگی‌های یک مربی مثبت اندیشیش و صبوریشه، ما در خیلی از مواقع اصلا درک درستی از علم ایژوکیشن که حالا تعلیم و تربیت ترجمه میکنیم نداریم، و اون چیزهایی که الان رایج هستش در مدارس ما، ضمن اینکه بنده به عنوان یک مربی دست تک تک مربیان گذشتی خودم رو میبوسم، چون فرمود که دست پدر و مادر و استاد رو میشه بوسی ولا غیر، ولی بس اینه که در مدارس یه کلاس های دلچسب و دلپذیری نیست و همون مطالب توسط کتاب درسی که برای اون مخاطب نوشته شده، یعنی هنوز این جا نیفتاده تو مدارس ما که کتاب بفرمایید که فیزیک سال دوم دبیرستان برای دانش آموز سال دوم دبیرستان نوشته شده و نه برای معلمش. برای معلمش کتاب جداگانی به نام نمیدونم
راهنما،
راهنمای معلم، کتاب معلم، همین خود سازمان پژوهش. یعنی ما رایج نکرده ایم، متداول نکرده ایم، یاد فضای یادگیرنده‌ای در مدارس ایجاد نکرده ایم، به قول حالا فنی تر بخواه بگیم موقعیت های پداگوژیک ایجاد نکردیم که بچه کتاب درسی که با چه زحماتی برای تک تک جملاتش کارشناسان مختلف جمع میشن بدونن که این کتاب رو برای او نوشتن، نه اینکه معلمش بره اونو بخونه. یعنی چقدر خوبه که بچه‌ها قبلن درس جلسه بعد رو یه مروری بکنن، اون جاهایی رو که ابهام دارن کلاس با سوال شروع بشه، نه اینکه معلم برود در کلاس و بفرماید که خیلی من خودمونی بگم خدمتون، معلم بعد از اینکه احوال پرسی کرد با بچه‌ها چی میگه؟ میگه بچه‌ها درس امروز ما در مورد این پدیده است، گوش بدید من براتون بگم. به نظر بنده از همین جا راه یادگیری بسته میشه. چرا؟ چون بچه‌ای که اونجا نشسته میگه خب معلممون بلده، میگه ما یاد میگیریم، در صورتی که علم نوروساینس ثابت کرده ما 20 دقیقه بیشتر نمیتونیم تمرکز کنیم. چون 20 دقیقه بیشتر نمیتونیم تمرکز کنیم، ما ناچاریم به تعامل رو بیاریم. یعنی معلمان عزیز ما باید بگن خب درس رو مروری کردیم، اصلا بچه‌ها ببینید امروز ما در مورد پدیده بفرمایید که فشار اسموزی میخوایم صحبت کنیم. یه تصویری من از این دارم، شما هم احتمالاً یه تصویری دارید یا نمیدونید، بیایید ببینیم این چیه. یعنی اگر معلم و مخاطب با هم دانش رو بسازن در همون کلاس، دیگه نیازی به کتاب کمک درسی که این حالا عنوانش هم به نظر من اشتباه است، چون هر کتابی یا یک رسانه راستین آموزشی هست و یا نیست. یه روزی من اتفاقا در وزارت آموزش پرورش دیدم نوشته دفتر کمک آموزشی، اونجا به معاونه، اونجا گفتم این عنوان اشتباه است، عوضش کنید، بنویسید دفتر رسانه های آموزشی. ایشون گفت نه، سالهاست این اسمش کمک آموزشی بده. گفتم خب منم به هر حال درس تکنولوژی آموزشی گذراندم، میدونم که این اشتباه است، این از همون ابتدا غلط ترجمه
شده.
به همین جهته که ببینید ما حالا حسنای تعلیم تربیت هم بگیم، این کلاس های موجود رو کلن نفت نکنیم. ببینید نظام آموزشی ما از دو دیدگاه میتونیم بهش نگاه کنیم. یک چیزهایی به ما یاد داده که بدانیم و بخواهیم و بتوانیم، ما الان زندگیمون مدیون مربیانمون هستیم. اما از یک دیدگاه دیگه که با زندگیمون چه کار کنیم، نظام آموزشی ما اصلا موفق نبوده. حتی همین الان من به استاد فقیری در بیرون میگفتم این چه میگوییم، حتی متخصصین تعلیم و تربیت ما میگویند بچه ها را در مدرسه برای زندگی آماده میکنیم، این جمله اشکال داره. چرا اشکال داره؟ این برای اینجا اضافه است. چرا؟ چون بچه صبح قبل از اینکه وارد مدرسه بشه زندگی میکرده، بعد از اینکه از مدرسه میره زندگی میکنه. چرا زندگی او را در کنار مربیان فرهیخته یک زندگی موقتی و قاچاقی تلقی میکنیم؟ در واقع زندگی او در مدرسه مضاعف و چند برابر میشه. به همین جهته که من فکر میکنم ما باید فرایند تعلیم و تربیت رو بهتر باش ارتباط برقرار کنیم تا بفهمیم چی داریم میکنیم. و بعد این بحث هایی که الان حالا محور کار شماست در مورد رسانه های آموزشی و کتب کمک آموزشی که حالا دیگه اینجوری جا افتاده، بحث های دیگه هست که ظاهرا من در یه فرصت دیگه میگم، ولی دوست دارم که خود این علم تربیت رو در این فرصتی که پیش اومده که ریشه ای تر نگاه کنیم. شاید نیازی هستم به این بحث ها دیگه نباشه.
خیلی متشکرم. خب شما آیه دکتر زاکری راجع به بحث تعلیم و تربیت اشاره کردی و به صورت ریشه‌ای خب خیلی خوب بود. اگر چنانچه ما وقت می‌داشتیم حتما می‌رفتیم تو این قضیه. من می‌خوام موضوع اصلی رو که همون کتب کمک آموزشی و کمک درسی هست داشته باشیم. البته یه نکته رو هم من عرض کنم که اون کتب راهنمای معلم که شما فرمودید اصلا هدف ما نیست. منظور ما اون کتب دیگه‌ای که هستش که مثلا معلمی و بعضی از مدارس از دانش آموزان و اولیا میخوان که اون کتاب رو تهیه کنن. روی این حساب من خواهشی که دارم اگر اجازه بدید من نظر آقای دکتر فقیری رو هم داشته باشم که آقای دکتر فقیری نظر شما چی هستش؟ چه ضرورتی داره این کتب کمک آموزشی و کمک درسی و تهدیدها و فرصتهای اون رو به صورت خیلی خلاصه بفرمایید؟ ممنونم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم هم میتونه فرصت باشه هم تهدید باشه. اگر به صورت الان که کتاب‌های تست محور رایج شده و چندین سال هست که در مدارس استفاده میشه، خب معمولا تهدید بوده. یعنی این کتاب‌ها حجم‌گرا بوده، کمیت‌گرا بوده، به کیفیت آموزشی توجه نمی‌کرده، به مسائل تربیتی توجه نمی‌کرده. خب بالاخره تا اینجای کار تهدید بوده. اما اگر از طرفی با مهارت‌های بازاندیشی، مشاهده، توصیف و با اصول طراحی آموزشی اینستراکشنال دیزاین یا مدل‌های طراحی تدوین جدید کتاب‌ها نوشته بشه، مثلا TPCK تکنولوژیکال پدگوژیکال کانتنت نالج که ترجمه کردن دانش محتوایی تربیتی یا دانش محتوایی آموزشی تکنولوژیکی، که این شامل دانش‌های فراوانی هست که هم میتونه کتاب‌های درسی بر این مبنا تدوین و تألیف بشه، هم کتاب‌های غیر درسی یا کمک درسی که شامل دانش‌های مفهومی، موضوعی، محتوایی، دانش‌های ارزی، طولی و حتی دانش ارائه، دانش روش تدریس، دانش ارزشیابی، دانش نگارش. یعنی نگارش کتاب‌های درسی و کمک درسی ما بر اساس پاراگراف نویسی یا بند نویسی نوین باشه. در حال حاضر اینجور روی کردی مثلا در ایران نیست، حتی تو کتاب‌های درسی هم نیست. ببینین بعضی پاراگراف‌ها مثل پاراگراف‌های توصیفی، تمثیلی، رده‌بندی، برشماری، مقایسی، مقابلی، اینا هم عینی هست هم ساده هست. یعنی مطالب کتاب قابل فهم می‌کنه. چیزی که نقطه اصلی اتکای آقای شولمن در توری TPCK یا PCK هست که میگه مطالب باید برای مخاطب قابل فهم باشه و ما برای اینکه قابل فهم کنیم باید از پاراگراف‌های عینی و ساده استفاده کنیم. برعکس ما میایم از پاراگراف‌های جدلی، تحلیلی، توضیحی، تشریحی، علی معلولی اینا استفاده میکنیم که مطالب سنگین میشه. حالا برای اینکه این انتقال سنگین میشه، دانش آموز یا اون کسی که در بیرون کتاب تولید میکنه میره به سمت تولید کتابهای کمک درسی و به خصوص کتابهای کنکور که این نقص رو رفع کنه و از این سوء استفاده میکنه. ما اگر بتونیم این دانش تألیف و تدوین کتاب رو و به خصوص طراحی آموزشی رو در نوشتن کتاب‌های درسی به کار بریم و از طرف دیگه به معلم آموزش بدیم که برای تأمین مواد آموزشی کمکی یا تکمیلی در کلاس درس بتونه بر اساس این دانش با کمک دانش آموز به صورت تعاملی ما مطالب و منابع جدیدی درست کنه، این خب کمک زیادی میکنه به اون که دانش کتاب‌های درسی گسترده تر بشه و در واقع به صورت گفتگو محور و تعاملی ایجاد بشه. به این صورت ما میتونیم مطالب رو ساده و جذاب کنیم. وجه دیگری که در آموزش امروز جهان خیلی مورد توجه است ساینس فیکشن هست، یعنی داستان علمی. ما باید درون مایه های داستانی رو از کتاب های علمی مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم و درس کتاب های دیگه در بیاریم، داستان هایی که در کتاب های درسی از استخراج کنیم و معلم بتونه روایت و داستان درست کنه و این جو کلاس، اتمسفر کلاس رو جذاب و جالب کنه و خود دانش آموز کم کم با کمک معلم بتونن داستان علمی بسازن و متون رو از اون حالت خبری و خشک بیرون بیارن و به حالت جذابی تبدیل کنن که داستان هم ماندگاری داره، هم به خاطر سپاری ساده‌تر هست، هم انواعی هوش رو تقویت میکنه که من در مراحل بعدی عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای شکرزاده. شما صحبت و نظرات دوستان رو شنیدید. با توجه به این که خب به هر حال شما هم پژوهشگر هستید و هم دانشجو در حوزه آموزش پرورش و جوان هستید، خیلی ارتباطتون با مدرسه و نیمکت و تخت سیاه فاصله اونچنانی نگرفته، من میخوام ببینم که نظر شما چی هستش. اون نکته‌ای رو که جناب آقای دکتر فقیری هم اشاره کرد که محتوا توی بحث آموزش پرورش و کتب درسی بسیار مهم هست، میخوام ببینم که آیا معلمین ما اگر چنانچه بتونن با روش‌های جدید، با طرح درس، با روش تدریس جدید محتوا رو بتونن خوب برسونن، آیا باز هم نیازی به کتب کمک درسی هست یا نه؟
به نام خدا. همونجوری که جناب آقای دکتر فقیری گفتن اولین رکن اصلی این کاری که باید صورت بگیره اینه که معلم داخل که طراحی آموزشی داشته باشه، یعنی این که معلم وارد کلاس وقتی که میخواد بشه بدون نقشه راهش چگونه است، که چه راهی رو میخواد، چه اسلوبی رو میخواد در پیش بگیره و به کجا میخواد برسه، یعنی هدف یا همون غایه نهاییشون رو داشته باشن که میخوام به کجا برسن. بعدی که معلمی طراحی آموزشی داشته باشه و نقشه راه اونو بلد باشه، دانش آموز کلاس باستش جذابتر میشه، دوست داره داخل اون کلاس بشینه چون میدونه مطالبی که گفته میشه به گونه جدیدیه. قطعا اگر معلم داخل کلاسش تکالیفی هم که گفته میشه تکالیفش مهارت محوره، یعنی اینکه یه مهارت خاصی رو تو ذهن خودش برد میکنه و دوست داره دانش آموز رو به همون سمت بکشونه که بگه دانش آموز من هدفش اینه که این مهارت رو انجام میده به این نتیجه برسه، از یه نقطه به نقطه دیگه ای میرسه که هدف آخرش همونه. همونجوری که گفته شد، ببینید ما باید ترکیب علمی داشته باشیم، یعنی آکادمیک امفسس داشته باشیم که فشارهایی که معلم میخواد به دانش آموز وارد کنه از سمت‌ها، از سازمان‌های بالایی بررسی شده باشه. همونجوری که آقای دکتر زاکری گفتن، ما فشارهایی که داریم به دانش آموز وارد می‌کنیم، فشارهایی که داره وارد میشه به دانش آموز، باید بدونیم آیا دانش آموز من توان اینو داره. به قول ایشون که میگن کتاب دوم دبیرستان برای دانش آموز دوم دبیرستان نوشته شده، آیا لزومتی داره که من مطالبی که سال پیش دانشگاهیم به دانش آموز گفته میشه داخل این کتاب قید کنم یا نه، یا باید در همین حد محدود نوشته بشه. ببینید در کل بخوایم بگیم دانش آموزای ما ضعف دارن که میرن سراغ کتابای کمک آموزشی، این ضعفشون هم کاملا هویداست با فروش فوق‌العاده بالای کتابای کمک آموزشی که تو کشور ما داره صورت میگیره. قطعا یه نیازی هست که دانش آموز داره به سمت این کتاب‌ها میره، پس ما باید این ضعفمون رو خودمون بیاییم برکنارش کنیم، بریم ضعف رو شناسایی کنیم، بعد این ضعف رو بخوایم از بین ببریم. حالا طبق مبانی نظریه تحول بنیادین که نوشته شده، نکنید این مبانی از سمت‌های بالایی نوشته شده، درسته معلم هم تونسته نظراتش رو وارد این کتاب کنه. ببینید بهترین برنامه آموزشی، بهترین برنامه‌ای که به نظر من میشه داد اینه که از سمت پایین بیاییم به بالا. نکنید برنامه آموزشی که نوشته شده الان تقریبا مدن از سال 90-91 خیلی برد شد، این برنامه که نوشته شد، یعنی تحولات عظیمی که داخل دانشگاه فرنگیان صورت گرفت، جذب نیروهاش، یا اینکه سیستم‌های 433 که الان صورت گرفته. ببین مبانی نظریه تحول بنیادین اومد این سیستم رو گذاشت.
633 منظورتون هستش یا 4 تا 3؟ 4 تا 3،
یعنی 3 سال ابتدایی و 3 سال دوم ابتدایی.
درست.
این نظریه رو داخل این گذاشتن بدون اینکه ارائه یا اینکه بخوان قبل از این برنامه ریزی صورت بگیره. ببین ما برنامه‌ای که میچینیم باید بعد از اینکه برنامه ما آزمون و خطا شد تونستیم نتیجه هاشو فهمیدیم. آقا مثلا این 98% احتمال موفقیت داره، 2% هم که احتمال موفقیت نداره تو چه زمینه ایه که موفقیت نداره؟ تو کدوم از مدارس ما موفقیت نداره؟ آیا سیستم آموزشی ما همگانیه؟ یعنی من این سیستمی رو که نوشتم همه سازمان‌های منو پوشش میده، مدارس سمپادمو پوشش میده، مدارس غیر انتفاعیمو پوشش میده، مدارس دولتیمو پوشش میده. باید همه اینا مد نظر گرفته شه، نه فقط مدارس دولتی که داخل اینا صورت گرفته.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر دوری، آقای شکرزاده به نکات مهمی اشاره کردن. معتقدن که ما اگر چنانچه در سیستم آموزش پرورش دنبال کتب کمک درسی هستیم، ضرورتیه که به دلیل ضعف در محتوای درسی خودمون هستش و طبق نظر ایشون این هستش که ما اگر چنانچه بخوایم این کتب رو حذف کنیم باید محتویات خودمون رو بالا ببریم. با توجه به این که خب شما تجربیات جهانی خوبی هم دارید، اصلا تجربیات جهانی چی به ما میگن؟ اونها چطوری مسیر رو انتخاب کردن؟
بله، همونطور که اشاره شد ضرورت استفاده از منابع کمک درسی به هر حال پاسخ دادن به یک نیازه. یعنی چرایی این مقوله، خب البته از منظر معلم و منظر دانش آموز ممکنه متفاوت باشه، اما از منظر تربیت به هر حال اینا دارن یک پاسخی میدن به یک خلأی در کتابهای درسی، یا تمرین ها رو حل میکنند که یک راهنمایی در دسترس دانش آموز باشه برای اینکه اعتمادش بره بالا، خیالش آسوده باشه، یا رمزگشایی میکنند از یک موضوع پیچیده. یعنی همطور که اشاره کردن ممکنه تکست یا نثر کتاب درسی روان، شیوا، تسهیلگر یادگیری نباشه، بلکه کسی مجبور بشه که رمزگشایی کنه. خب کتاب‌های کمک درسی اینجا وارد میشن. بعضی وقت‌ها باز تعریف میکنن بعضی از مطالب پیچیده رو و این رو ربط میدن به یافته‌های ذهنی دیگر فراگیر. گاهی اوقات فرصت تکرار و تمرین در اختیار یادگیرنده قرار میدن. یعنی اگر توی مبحث درس فیزیک یا ریاضی 4 تا تمرین تو این کتاب درسی وجود داره، اون 40 تا تمرین در همین موضوع ارائه میده.
خانم دکتر دوری، یه نکته رو من در لابلای صحبت شما داشته باشم. آقای بطایی به عنوان وزیر آموزش پرورش یکی از دلایل مخالفتشون با بحث کتب کمک درسی این هستش که معتقد دانش آموز رو منفعل بار میاره. این حالا شما هم چون اشاره کردید به رمزگشایی، به نظر شما این رمزگشایی در واقع لقمه آماده نیستش که به دانش آموز داده میشه؟ به نظر شما این لقمه آماده منجر نمیشه که از نظر تفکر دانش آموز نتونه اون پختگی لازم رو داشته باشه؟
بله، من اتفاقا میخواستم به همین مطلب برسم. پس عرض کردم که یا رمزگشایی میکنه از یه موضوع پیچیده، یا باز تعریف میکنه، یا فرصت تکرار و تمرین در اختیار یادگیرنده قرار میده، و یا اینکه یک ارزیابی موضوعی و یا حجمی. این وضع موجوده. اما اگر قرار باشه منابع کمک درسی واقعا کمک مؤثر به فرایند یاددهی یادگیری انجام بدند، باید برن به سمت اینکه موقعیت یادگیری برای فراگیر فراهم کنند. یعنی به دانش آموز و معلم کمک کنند که در یک موقعیت جدید قرار بگیره، و اینجا همون فرمایش شما محقق میشه، یعنی دخیل و سهیم و شریک در یادگیری قراره که خودش چالش کنه، تجربه کنه، دست ورزی و اندیشه ورزی کنه و به جواب برسه. قراره که از سطح دانش گذر کنه، یعنی هرچی منابع کمک درسی گذر کنن از اون بخش اولی که عرض کردم و برن به سمت اینکه حیطه‌های شناختی و حتی فراشناختی بالاتری رو پوشش بدن، از درک گذر کنن، به استدلال برسن، به تحلیل برسن و به آفرینش، یعنی به تولید دانش برسن، به بچه‌ها کمک بیشتری کردن. طراحی آزمایشگاهی داشته باشن، یعنی اون رو در یک موقعیت تجربه کننده قرار بدن، وصلش کنن به مسئله زندگی و در نهایت فراگیر بتونه یک دست افزار، یک کار افزار و یک دستسازه بسازه. آنچه که وزیر محترم مد نظرشون هست، محدودیت و ممنوعیت کتب کمک درسی به ویژه در دوره ابتدایی.